اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، وقت شما بخیر. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز جمعه 20 مای اکتبر سال 2023 میلادی. نخست از همه همکارم لیلا حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی از وضعیت حقوق بشری در افغانستان گفته است که این کشور با آزمون‌های پیچیده و چند بعدی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی مواجه است. نصیر احمد فائق روز چهارشنبه 18 اکتبر در نشست کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت چنین وضعیت به شدت قابل نگرانی است. با گفته فائق، طی 2 سال حاکمیت طالبان حفاظت از حقوق و آزادی‌های شهروندان افغانستان و ویژه زنان، اقلیت‌ها و کسانی که برای ارزش‌های دموکراتیک فعالیت کرده‌اند جداً پرسش برانگیز شده است. فائق معتقد است که تحت حاکمیت طالبان انکار از حقوق و آزادی‌های بنیادی و تصفیه جامعه بر اساس برداشت غلط و افراطی طالبان از شریعت و فرهنگ افغانستان تداوم داشته است. وی تأکید نمود که نگرانی جدی ما در مورد حقوق و آزادی‌های بنیادی زنان و دختران افغانستان است. رژیم طالبان تبعیض سیستماتیک و محدودیت‌های بر مبنای جنسیت را بالای زنان و دختران وضع نموده که مانع دسترسی آنان به حق تحصیل، کار و زندگی گردیده است. سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد افزود که چنین وضعیت دستاوردهای 2 دهه گذشته زنان و توانایی و نقش آنان را در رشد اقتصادی حذف کرده است. مرسی کورپس، یک سازمان غیر دولتی بین المللی، ابراز نگرانی کرده است که پس از زلزله های بی سابقه هفته گذشته در افغانستان که منجر به قربانی شدن هزاران تن و ویرانی بسیار از روستاها شد، این کشور با خطر نادیده گرفته شدن از سوی جهان مواجه است. این سازمان روز چهارشنبه 18 اکتبر با نشر اعلامیه گفت هزاران نفر به دلیل این زلزله ها مجبور به سکونت در خیمه شده و اکنون با مشکل کمبود سرپناه و آب مواجه اند. داین کوری، رئیس دفتر مرسی کورپس در افغانستان گفت ده ها هزار نفر اکنون زیر خیمه ها زندگی می کنند و بسیاری از آنها نگران بازگشت به خانه های خود هستند. شمار افرادی که به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند و آن بیش از حد انتظار است به حدود 50,000 نفر می رسد. وی گفت در نخستین زلزله 6.3 ریکتری روز شنبه 7 اکتبر در غرب افغانستان تا 90% قربانیان زنان و کودکان بودند و کسانی که از زلزله جان سالم به در بردند اکنون به سرپناه نیاز دارند. سازمان بین المللی مهاجرت با نشر گزارش در مورد برگشت مهاجرین افغان از پاکستان گفته است که از اول الا 15 ماه اکتبر 37,317 مهاجر افغان با گونه داوطلب از پاکستان به کشورشان برگشتند. جزئیات بیشتر از احد عزیززاده.
سازمان بین المللی مهاجرت گفته است که 26,896 نفر از طریق ناحیه مرزی تورخم و 10,421 نفر از طریق نقطه مرکزی چمن به کشورشان برگشتند. در این حال وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان با نشر اعلامیه گفته است که 5,104 مهاجر افغان تنها روز چهارشنبه 18 اکتبر از طریق گذرگاه تورخم و سپین بولدک به افغانستان برگشتند. این وزارت گفته است که بیشتر این مهاجران افغان به گونه اجباری از پاکستان اخراج شده اند.
مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال میکنید. چین و پاکستان روز چهارشنبه 18 اکتبر توافق کردند تا همکاری های خود را تحت ابتکار پروژه یک کمربند و یک راه بیجینگ تقویت نمایند و یک قرارداد کلیدی ساخت یک پروژه خط آهن چند میلیارد دلاری در پاکستان را امضا کردند. لی کیانگ، صدر اعظم چین، و انوارالحق کاکر، همتای پاکستانیش، پیش از امضای این توافقنامه و چندین تفاهمنامه دیگر در حاشیه نشست یک کمربند و یک راه که با میزبانی بیجینگ برگزار شده ملاقات نموده و روی مسائل مرتبط با دهلیز اقتصادی چین و پاکستان صحبت کردند. در بیانیه پاکستان آمده است که دو رهبر در مورد همکاری دو جانبه در چهارچوب دهلیز اقتصادی چین پاکستان و دورنمای تعمیق بیشتر پیوندهای اقتصادی گفتگو نمودند. دهلیز اقتصادی چین پاکستان که بخش عمده ابتکار یک کمربند یک راه حکومت چین است، ولایت غربی شینجیانگ چین را با بندر گوادر وصل می‌کند. انتظار می رود که چین بیش از 65 میلیارد دلار را در این پروژه صرف ساخت جاده ها، خطوط آهن، انرژی و سایر زیربناها در پاکستان کند تا مسیرهای تجارتی خشک و آبی را در منطقه بهبود ببخشد. محکمه در پاکستان روز پنجشنبه 19 ماه اکتبر با نواز شریف صدر اعظم پیشین پاکستان که در تبعید به سر میبرد وثیقه اعطا کرد و تهدید دستگیری او را پس از بازگشت به کشورش مرفوع ساخت. وثیقه این محکمه به شریف اجازه میدهد که پس از 4 سال تبعید در بریتانیا به مرکز سیاسی خود در لاهور بازگردد و حزب مسلم لیگ نواز پاکستان را در انتخاباتی که قرار است در ماه جنوری سال 2024 برگزار شود رهبری کند. راجا محمد ظفرالحق رئیس حزب مسلم لیگ نواز پاکستان با خبرگزاری فرانس پرس گفت این یک آغاز تازه است، بازگشت او نیز یک تحول مهم است. امجد پرویز وکیل نواز شریف گفته است که محکمه عالی اسلام آباد با او تا 24 ماه اکتبر ضمانت داده و به این معناست که او را نمیتوان به مجرد ورود به پاکستان دستگیر کرد. نواز شریف 3 بار صدر اعظم پاکستان بوده اما در سال 2017 بعد دنبال اختلافات جدی با اردوی مقتدر پاکستان که به گفته تحلیلگران سیاسی تصمیم گیرنده در این کشور با جمعیت 220 میلیونی است، با اتهام اختلاس از حکومت کنار زده شد. مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنید. اردوی اوکراین میگوید که موج تازه‌ای از حملات تیارات بی پیلوت و راکتی روسیه 4 منطقه اوکراین را هدف قرار داد، اما بیشتر آنها توسط سیستم مدافع هوایی از بین برده شدند. نیروهای دفاع هوایی اوکراین دیروز پنجشنبه 19 اکتبر در گزارش گفته است که در جریان شب گذشته در مجموع 17 تیاره بی پیلوت و راکت علیه اهداف زیربنایی ملکی و نظامی بر مناطق دونتسک، میکولایف و سومی دنیپرو پتروفسک و زاپوروژیا فایر شده است. با گفته اردوی اوکراین در این حملات از 5 راکت بالستیک اسکندر ام، 1 راکت رهبری شده ضد هوایی S-300، 1 راکت هوایی رهبری شده KH-59 و 1 راکت کروز و 9 تیاره بی پیلوت تهاجمی شاهد 131-136 استفاده شده است. با گفته ویتالی کیم والی منطقه میکولایف دوباره مورد اصابت راکت کروز قرار گرفت. کیم در شبکه تلگرام خود نوشته است که این راکت به یک گودام و چندین ساختمان مسکونی آسیب رسانید اما تلفات جانی در بر نداشته است. رئیس جمهور چین میگوید که همکاری های استراتژیک و تجارتی دو جانبه کشورش با روسیه به یک حد تاریخی بالا رفته است. شی جینگ پینگ در جریان دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه 18 اکتبر گفت میزان این همکاری ها بیشتر خواهد شد. خبرگزاری سینهوای چین به نقل از شی جینگ پینگ گزارش داده است که اعتماد سیاسی میان دو کشور خیلی عمیق شده و نیز ادامه می‌یابد. پوتین برای اشتراک در اجلاس یک کمربند یک راه به چین رفته است. رهبران و مقام های 130 کشور در این نشست دعوت شده‌اند. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی 18 ماه اکتبر اعلام کرد که یک خبرنگار آمریکایی روسی تبار این خبرگزاری با دلیل اینکه خود را به صفت شهروند خارجی ثبت نام نکرده در روسیه بازداشت شده است. جفری گودمن سرپرست رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در بیانیه گفت که السو اوکورماشیوا ویراستار در سرویس تاتار باید آزاد شود تا بتواند فوراً با آغوش خانواده‌اش برگردد. این دومین خبرنگار آمریکایی است که در ماه‌های اخیر توسط روسیه بازداشت می‌شود. اداره امنیت فدرال روسیه در ماه مارس سال روان ایوان گریشکوویچ خبرنگار آمریکایی وال استریت جورنال را با اتهام جاسوسی بازداشت کرد، اما این اتهام هم از سوی گریشکوویچ و هم کارفرمایش رد شده است. کمیته حفاظت از خبرنگاران مستقر در نیویورک طی بیانیه اعلام نمود که کورماشیوا در پراگ پایتخت جمهوری چک زندگی می کند اما به تاریخ 20 ماه می برای دیدار خانواده‌اش به روسیه رفته بود. مقامات کازان پایتخت جمهوری تاتارستان روسیه می گویند که کورماشیوا اطلاعات مربوط به فعالیت‌های نظامی روسیه را که می تواند علیه امنیت فدراسیون روسیه استفاده شود جمع‌آوری می کرد. گالنوزا سعید هماهنگ کننده برنامه اروپا و آسیای مرکزی کمیته حفاظت از خبرنگاران گفت مقامات روسیه باید فوراً او را آزاد کنند و تمام اتهامات علیه او را لغو نمایند. پس از اینکه جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا با مصر و اسرائیل برای کمک رسانی به نوار غزه توافق کرد، دیروز پنجشنبه 19 اکتبر هزاران تن کمک‌های بشری به نوار غزه در سمت سرحد مصر متوقف باقی مانده است. رئیس جمهور بایدن روز چهارشنبه 18 ماه اکتبر گفت عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر موافقت کرده است تا 20 لاری به نوار غزه که به شدت بمباران شده عبور کنند و به مقامات برای ترمیم سرک ها وقت داده شود. عبدالفتاح السیسی ادعا کرده است که مصر سرحد را نبسته، اما 4 دور حملات هوایی اسرائیل بر سمت فلسطینی گذرگاه رفح آن را مجبور کرده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را از همکارم شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، باشندگان یک شهر شیکاگوی آمریکا همچنان به عزاداری برای پسر 6 ساله فلسطینی آمریکایی، کسی که به گفته مقامات توسط صاحب خانه‌اش با ضرب چاقو کشته شد، می‌پردازند. مادر او نیز قربانی این حمله بوده است که حالا در شفاخانه بستر است. کن فاربرگ خبرنگار صدای آمریکا یک روز بعد از تشییع جنازه این کودک در مراسم عزاداری او شرکت کرده و گزارش را تهیه کرده است که از فرخنده پیمانی مشنوید.
ابراز همدردی و اندوه از سوی اجتماعی که هنوز در شوک واقع هستند در مقابل خانه ودیل فیومی 6 ساله جریان دارد. با گفته مقامات این کودک 6 ساله توسط صاحب خانهش به ضرب چاقو کشته شد و اکنون وزارت عدلیه ایالات متحده آن را جنایت ناشی از نفرت می نامد که انگیزه آن جنگ میان اسرائیل و حماس بوده است.
برادر زده من 5 ساله است و با ودی یک جا به مکتب می رفتند. این واقعه قلبم را شکست، نمی توانم تصور کنم. به مردم می گویم اگر ودی را می دیدید یک پسر معمولی و عادی آمریکایی به نظر می رسید که همان طور بود.
خانم فهیم غم و خشم خود را با برگزاری یک مراسم یاد بود برای ودی در مرکز فعالیت‌های اجتماعی محل خود مبدل کرد.
این یک تهدید نیست. زندگی یک کودک در این جامعه یک تهدید نیست.
در این مراسم یاد بود بیش از 1000 نفر از ادیان و ملیت‌های مختلف برای حمایت و همبستگی با خانواده ودی و جامعه مسلمانان گرد هم آمده بودند. جوهی فهیم از ابراز همدردی اعضای جامعه ابراز رضایت کرد. مایکل چلدرس، یکی از اعضای هیئت مدیره محله دو پیج، از جمله افرادی بود که در این مراسم عزاداری با تعداد زیادی از مردم جوامع نزدیک به این منطقه شرکت کرده تا از همسایگان غمگین خود حمایت کنند.
No one knows if the cure for cancer was not in that baby's mind.
هیچ کس نمی‌داند. ممکن روز این کودک سرطان را درمان می‌کرد. ما نمی‌دانیم. ممکن این کودک روز دیپلماسی برای متوقف کردن یک جنگ جهانی را توسعه می‌داد.
دلاور سید از اداره تجارت‌های کوچک ایالات متحده یکی از بالاترین مقام مسلمان در دولت رئیس جمهور بایدن است. او به نمایندگی از رئیس جمهور بایدن در این مراسم شرکت کرده بود. سخنان او برای جمعیتی از مردم با سر و صداها قطع شد و عده‌ای هم در حین سخنرانی به بیرون اخراج شدند. مایکل چایلدرس میگوید که حالا زمان تفکر روشن فکری است و نباید زندگی یک کودک را به خاطر احساسات از بین برد. مراسم یاد بود با صحبت پدر ودی خاتمه یافت. مادر ودی هنان شاهین از جراحاتی که در این حمله برداشته بود در حال بهبودی است، ولی شخص متهم به قتل که جوزف زوباو نام دارد 71 سال عمر دارد. با اتهامات قتل درجه یک، اقدام به قتل و جنایت از اثر نفرت مواجه است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید.
نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
در ادامه گزارش ها، حملات هوایی و راکت اسرائیل بر باریکه غزه روز پنجشنبه نیز ادامه داشت. مقام های صحی در غزه گفتند که شمار کشته شدگان ناشی از این حملات به نزدیک به 3800 نفر رسیده و حدود 12500 فلسطینی دیگر در این حملات زخمی شدند. جزئیات بیشتر از جنگ اسرائیل و حماس در غزه را از همکارم میرویس رحمانی مشنوید.
جو بایدن که برای اعلام حمایت بی سابقه امریکا از اسرائیل به تل ابیب رفته بود، در مورد بحران روزافزون بشری در باریکه غزه نیز ابراز نگرانی کرد. اسرائیل از زمان حمله بر باریکه غزه، برق، سوخت و انتقال مواد غذایی به غزه را قطع کرده است. ده ها موتر باربری حامل کمک های بشری برای بیش از 2 میلیون جمعیت غزه در گذرگاه مرزی رفح در مصر منتظر باز شدن این گذرگاه بوده که از زمان آغاز خشونت ها مزدود مانده است. رئیس جمهور بایدن سرانجام اسرائیل را متقاعد کرد که به انتقال کمک ها از مصر به غزه موافقت کند.
تا 20 موتر باربری به غزه خواهد رفت. مذاکرات بسیار صریح داشتند. می خواهیم تعداد ممکن موترهای باربری حامل کمک ها وارد غزه شود. فکر می کنم تا 150 موتر. اما همه این موترها در مرحله اول به غزه نخواهد رفت.
بایدن هشدار داد که اگر این کمک ها به دست گروه حماس بیفتد، انتقال این کمک ها از مصر به غزه متوقف خواهد شد. دفتر صدر اعظم اسرائیل گفته تا زمانی که حماس گروگان های اسرائیلی را رها نکند، اسرائیل به انتقال کمک ها از این کشور به غزه اجازه نخواهد داد. قصر سفید گفته است که قرار است انتقال کمک های بشر دوستانه از مصر به غزه روز جمعه آغاز شود.
آنچه فعلا در غزه به آن نیاز است، دسترسی فوری به این منطقه است. دهلیز رفح باید هر چیز زودتر باز شود. نیاز بسیار عاجل برای سوخت، آب، مواد غذایی، ادویه و تجهیزات طبی وجود دارد. تجهیزات و همه چیز آماده بوده و در مرز قرار دارد و منتظر بازگشایی گذرگاه مرزی رفح هستیم.
اسرائیل به بیش از 1 میلیون فلسطینی دستور داده تا مناطق شمالی غزه را ترک کرده و به خاطر اینکه از حملات اسرائیل مسئول باشند به جنوب غزه بروند. حدود 500,000 فلسطینی این کار را کرده. در میان آنان فدال عرج، کارمند نهاد خیریه بریتانیایی آکسفام نیز شامل است. او میگوید که از زمان آغاز جنگ همراه با شوهر، 5 فرزند و مادر شوهرش تا اکنون 3 بار مجبور به نقل مکان شده و اکنون در نزدیکی رفح در مرز با مصر بسر می برند.
به خاطر فرزندانم و مادر شوهرم در پی یافتن یک جای امن تر هستیم. مادر شوهرم دویده و راه رفتن نمی تواند، بنابراین در پی یافتن یک جای مسون تر هستیم. هرچند باور نداریم که در تمام باریکه غزه کدام جای امن و مسون باشد.
مقام های صحی در غزه گفتند که شمار کشته شدگان ناشی از حملات هوایی اسرائیل از مرز 3500 نفر عبور کرده و شمار زخمیان به 12000 نفر رسیده است. به گفته این مقام ها حدود 1500 تن از این کشته شدگان زنان و کودکانند.
پسر کاکایم همراه با خانوادهش در خانهش بمباران شد. مادر، همسر و 5 فرزندش در اثر یک حمله هوایی تکه تکه شدند. بزرگترین فرزندش 13 ساله و کوچکترین آن 2 ساله بود. آنان به معنی واقعی کلمه تکه تکه شده بودند. حتی نتوانستیم اجسادشان را برای دفن پیدا کنیم.
با تشدید جنگ و نزدیک شدن زمان حمله زمینی احتمالی اسرائیل بر غزه، الارج می گوید که او و سایر فلسطینیان در غزه نگرانند که زندگی در این نقطه جهان بیشتر از پیش خطرناکتر خواهد شد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. آزادی رادیو.com
ادامه جنگ میان اسرائیل و حماس. لوید آیستن وزیر دفاع ایالات متحده برای بیش از 2000 سرباز آمریکایی دستور آماده باش برای اعزام به منطقه را صادر کرده است. وزارت دفاع ایالات متحده به صدای آمریکا گفته است در صورتی که رئیس جمهور این کشور دستور آغاز ماموریت این سربازان را صادر کند، قابلیت های هوایی، لوجستیکی، استخباراتی و کشفی ایالات متحده در شرق میانه را بیشتر تقویت خواهد کرد. کارالا باب خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش را تهیه کرده است که برگردان دری آن را سید عزیز الرحمن به توجه شما میرساند.
دومین کشتی تیاره بردار آمریکایی به سوی منطقه در حرکت است. USS دوایت دی هایزنهاور با USS جیرالد آر فورد که در شرق مدیترانه در حالت آماده باش است یک جا خواهد شد.
هدف اصلی ما از مستقر کردن کشتی ها این است که با آنانی که ممکن بخواهند از جنگ جاری استفاده سو بکنند این پیام را بفرستیم که چنین کار را نکنند.
افسران کشتی USS فورد که بزرگترین کشتی جنگی ایالات متحده می باشد در حال پایان دادن مأموریت 6 ماهه خود بودند، ولی اکنون لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده مأموریت این کشتی را که کشتی های جنگی دیگر نیز آن را همراهی می کنند تمدید کرده و زمان پایان این مأموریت مشخص نیست. در عین حال هزاران نیروی بحری ایالات متحده در نزدیکی آبهای اسرائیل جابجا شده اند و می توانند که در صورت ضرورت وارد عمل شوند. یک واحد از تیاره های جنگی ایده نیز به شرق میانه رسیده و مأموریت یک واحد دیگر آن تمدید شده است و تعداد بیشتر جت های نو F-15 و F-16 نیز به استقامت شرق میانه در حرکتند. این تسلیحات و تجهیزات سنگین نظامی در حال به مأموریت گماشته شده اند که پس از آغاز احتمالی عملیات زمینی اسرائیل بر غزه، نگرانی ها در مورد پیوستن حزب الله لبنان در جنگ رو به افزایش است.
حزب الله حدود 200 هزار راکت و میزایل دارد. هدف قرار دادن دیپوهای آن بسیار مهم خواهد بود و نیروهای اعزامی این کار را امکان پذیر ساخته می توانند.
علاوه بر گسترش حضور نظامی در منطقه، ایالات متحده حداقل 5 تیاره نو سی ابدرا که حامل کمک های نظامی بود نیز به اسرائیل فرستاده است.
ما با اسرائیل امکانات امنیتی را که به خاطر دفع حماس در غزه ضرورت دارند فراهم میکنیم، ولی بار دیگر تکرار میکنم این کار به معنای کشتار غیر نظامیان بیگناه نیست.
مقام های نظامی ایالات متحده همچنان میگویند که مهمات لازم برای آیرن دوم یا گنبد آهنین را که قوی ترین دستگاه دافع هوای اسرائیل میباشد نیز فراهم میکنند.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنونده های محترم، نگرانی ها از وضعیت پناهجویان افغان در پاکستان با نزدیک شدن ضرب الاجل خروج اجباری افزایش یافته است. سازمان بین المللی مهاجرت در یک گزارش گفته است که 26,896 نفر از طریق نقطه مرزی تورخم و 10,421 نفر از طریق نقطه مرزی چمن به کشورشان برگشتند. این وزارت گفته است که بیشترین مهاجرین افغان به گونه اجباری از پاکستان اخراج شدند. توجه نمایید به مصاحبه از فرضی احسان با محمد جان تمکین، یک تن از مهاجرین افغان در پاکستان.
تمکین صاحب، سازمان بین المللی مهاجرت گفته طی 2 هفته 10,000 مهاجر افغان از پاکستان به کشورشان برگشتند. این برگشت ها اجباری بوده یا کدام موضوع دیگه است؟
در مجموع فعلا پناهنده هایی که دوباره به افغانستان برگردانده میشن همش به شکل اجباری است. در تازه ترین مورد امروز من خودم عملا رفته بودم با تعدادی از دوستایی که اسناد ندارن، ویزاهایشان ختم شده، با اینا صحبت داشتم. وزارت داخلی پاکستان بر از اینا گفته بوده کسایی که قبلا درخواست ویزه دادن و ویزاهایشان وقت زیاد سرش گذاشته و طولانی شده، دوباره اینا زمانی که اپلای کردن این ویزای قبلیشان ریجکت شده، اینا زمانی که دوباره اپلای کردن با نمو 28 روز کاری در ویزایشان پروسس کرده، بعد از اینا ویزه ندادن. گفتن که پالیسی جدید ساخته شده در وزارت داخله که گویا برای افرادی که ویزه هایشان ریجکت شده، اینا باید پرداخت جریمه داشته باشن، اون سالانه $200 سر هر نفر، و با در نظر داشت پرداخت اینمی جریمه دوباره ویزه های از اینا تمدید میشه، که یک معضله و یک کشالی بزرگ را بین صنف پناهنده ها دیجا با وجود آورده، که یک معضله جدید است که تازه در دو سه روز اخیر برای پناهنده های افغان در پاکستان خلق شده.
تمکین صاحب، ضرب الاجل حکومت پاکستان با مهاجرین افغان که اسناد ندارن در حالت ختم شدن است. حالا کدام تغییر آمده یا امو ضرب الاجل فعلا به جای خود باقی است و مردم مجبور هستن مزیج برن؟
ضرب الاجل به جای خود باقی است و تعداد بسیار محدودی از خانواده ها، تعدادشان به صد خانواده نمیرسن، یک تعداد محدود اقدام کردن که خودشان برن، ولی تعداد سخت زیر فشار هستن که اگر اینا بازگردانده شوند به افغانستان جانشان با خطر مواجه است. اینا بدون شک که توسط اداره استخبارات طالبان مورد بازپرس قرار میگیرن، اینا شکنجه میشن، احتمال داره بعضی ها کشته شوند. این مسئله یک تعداد سخت مشوش ساخته و برای بعضی از خانواده ها نگرانی های بسیار جدی را خلق کرده که این مسئله نمیتونه امر ساده تلقی شود، و تعداد از مهاجرین نسبت طرح پالیسی نو در وزارت داخله سخت سراسیمه هستند، و اگر این مسئله جلوش گرفته نشد، فکر میکنم که یک فاجعه انسانی رو خواهد داد. تعداد به افغانستان طور اجباری بازگردانده خواهد شد و اینا به دام طالب میفتن و طبیعی است که زندگیشان دچار کشمکش هایی میشه و خانواده های زیاده اعضای خانواده های خود از دست خواهد داده.
هیچ راه حل تابال پیدا شده برای مهاجرین؟ و مهاجرین چگونه شناسایی میشن و اینا عزیز اخراج میشن؟
در آخری مورد، پس از این که عملیات پلیس در پاکستان شدت گرفت، نیروهای انتظامی پلیس برای تمام وید از مالکین خانه ها دیجا مکتوب دادن که اگر اینا اقدام به کار میکنن و برای خانواده های اینا خانه های خود کرایه میدن که اونا اسناد قانونی در اختیار ندارن، اینا ₹300,000 پاکستانی جریمه میشن. با در نظر داشت امی اقدام نیروهای انتظامی حکومت پاکستان، مالکای خانه ها بر مهاجرین فشار آوردن که اینا خود را با در نظر داشت اونمو اسناد قانونی دست داشته خود در ادارات محلی پلیس راجستر بکنن، تا همین مسئله صحت و سقمش واضح شود که چی تعداد از افغانها دارای اسناد قانونی هستند، چی تعداد از افغانها در ادارات محلی پلیس اینا ثبت راجستر شدن و چی تعداد از افغانها فاقد اسناد قانونی هستند. اینا بسیار ساده راه را باز کردن برای این مسئله. ما خود ما این پروسه را عملا سپری کردیم و ما تمام اعضای خانواده ما در اداره محلی پلیس که تقریبا فاصله کمی از خانه ما دارد ایجا ما راجستر شدیم، و زمانی که ویزه های ما ختم شد خود اداره پلیس به سراغ ما میاید میگه شما دیگه وقت ویزیتان تمام شده، بهتر است که یا ویزی خود تمدید کنین یا پس برین به طرف افغانستان.
تمکین صاحب، تشکر از معلوماتتان.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. باید بگویم که نظراتی را که تحلیلگران در مصاحبه هایشان در برنامه های ما بیان میکنند، نظرات خود تحلیلگران است و موقف صدای آمریکا را بیان نمیکنند. برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.